والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در وجوهی بود که محقق تستری استدلال فرمودن به این وجوه بر بطلان من باع شیئا ثم ملکه. عرض کردیم که هفت وجه را مرحوم محقق تستری، مرحوم شیخ، نقل میکنه از محقق تستری و اینها را مورد بحث و انتقاد قرار میدن. وجه اول از این وجوه هفتگانه این است که ایشون فرمودن بر این که صحت بیع من باع ثم ملک مانند صحت بیع غاصب است. یعنی در بحث غاصب ما مفصلا بحث کردیم، محمود شیخ بحث کردن که آیا اگر غاصب باع المال این بیع هل یمکن ان یکون صحیحاً ولو به اجازه مالک، بعد مالک اجازه بده، فیقع للمالک یا لا یقع صحیحا. در اونجا اگر یادتون باشه دو تا اشکال بود یا دو جهت از اشکال بود. یکی اینکه اصلا بیع غاصب، با اینکه غاصب میدونه که خودش مالک نیست، مال دیگری است، این بیع نیست، این معناش اخراج مال از کیسه کسی است به مشتری و ادخال مال مشتری که عوض باشه در کیسه کسی دیگری، غیر من خرج من کیسه المال. و بیع، مفهوم بیع اون عبارت از اون معامله است که کل من العوضین مبادله میشن، جای دیگه یک دیگر قرار میگیرن. یدخلو فی ما فی کیسه من خرج من العوض، نه یدخلو فی کیسه دیگری غیر من خرج من کیسه العوض یا معوض. این یه اشکال بود، گفته می شد بیع غاصب باطل است و بیع نیست. باطل است چون بیع نیست، چون انشاء مبادله بین المالین و دخول کل من العوضین فی کیس من مم فی محل من ما خرج منه الاخر نیست. این یه اشکال. یه اشکال دیگه هم بود که مربوط به مجیز بود، اگه بخواد اجازه کنه برای خودش، تطابق بین اجازه و انشاء مثلا نیست. اون اشکال دوم در اینجا نیست، چون اینجا این من باع ثم ملک برای خودش فروخته، بعدم که مالک میشه برای خودش میخواد اجازه کنه. تطابق بین اجازه و بیع من باع در اینجا هست، در غاصب نیست، چون مالک اجازه میخواد بکنه برای خودش، غاصب هم فروخته برای غاصب نه برای مالک. اونجا از ناحیه دوم هم اشکال هست، اینجا از اون ناحیه اشکال نیست. ولی از ناحیه اول مرحوم محقق تستری ناظر به اون جهت اول می‌فرمایند بر این که در اینجا بیع من باع شیئا ثم ملکه مانند بیع غاصب مبتلا به محذور عدم تحقق حقیقت بیعه، که عبارت از عدم انشاء حقیقت بیع است، که عبارت از مبادله بین المالین است در جهت حقوقی و جهت اضافه در ملکیت. چون مبادله در باب بیع، مبادله در عالم تکوین که نیست، مبادله در اون جهت اضافه است، در ملکیت. غاصب مال ره از کیسه مالک میخواد در بیاره، داخل کنه در کیسه مشتری، در مقابل اینکه سمن بیاد در کیسه خودش، برای خودش میخواد سمن رو، نه برای مالک. خب این مبادله انشاء نشود حقیقت مبادله. اینجا هم همینجور، اینجا هم مالک من باع شیئا که میدونه این مال خودش نیست، مال دیگری است، فعلا بعد ممکنه مالک بشه، حالا این مال خودش نیست، مال دیگری است. پس وقتی انشاء میکنه اینجا حقیقت مبادله و بیع انشاء نشده. ادخل المبیع من کیس المالک الاخر الى المشتری، لیکن ثمنش برای خودش. پس اون اشکال در اینجا هست. بعد یه تعبیر دیگه هم داره ایشون، نقل میکنه مرحوم شیخ از مرحوم چیز، با اون این که این اشکال که در بیع غاصب هم بود، اشکال عدم تحقق انشاء حقیقت بیع، ایشون میفرماید در اونجا بعضی از جوابهایی میامد که اون جوابها اگر اونجا تام بشه از این اشکال، اینجا هم نمیاد. یعنی میخواد بگه اینجا پستر از اونجاست، در و اولاس به بطلان و به صحت. وقت اون چیه اون اشکال، اون جواب هایی که از این اشکال اونجا ممکن بود بیاد و اینجا نیاد؟ این ممکنه این باشه، یکی از این دو جواب باشه. در اونجا دو تا جواب داده شد از این، اگر یادتون باشه. یکی جواب این بود که مالک که غاصب درسته میدونه که او مالک این مال نیست، غاصبه، پس مال را از ملک مالک بیرون کرده نه از ملک خودش، ولی چون غاصبه ادعا میکنه که مالکه، یک مالکیت ادعایی را به خود عمل غصبش و اظهار این که من مالک این مالم، یک ملکیتی را ادعا کرده، پس مالکیت ادعایی داره. پس وقتی میگه بعتو، این میفروشه مالی را که ادعاءن مال خودشه، درسته واقعا مال خودش نیست ولی ادعاءن به حسب ادعایش و در طول غصب و ادعاش و اظهار این که مالکه داره ادعای ملکیت میکنه. پس مبادله بین مالین در ملکیت هم شده، ولی ملکیت اینجا ادعایی است نه حقیقی. این یه جواب. ایشون میگه این جواب اونجا میاد اینجا نمیاد. اونجا میاد چون غاصب این ادعا رو داره، ولی اینجا این آقای من واقعا نمیخواد که غصب کنه، ادعای غصب نداره، اصلا میگه این مال پیش من نیست، مال اونه، نه دستش مال، نه غصب کرده مال را و نمیخواد هم غصب کنه. پس ادعای غاصب میتونه ادعا داشته باشه که مالکه، ولی غیر غاصب که نمیخواد غصب کنه و اون آقا رفیقش هم هست اصلا ادعایی هم نداره. پس ملکیت ادعایی هم در اینجا نیست که بگیم مبادله شده بین مالین در ملکیتین ولو حتی ادعا، نه چون میدونه مال مال اون اجنبی ازش، نه وکیلشه نه معزون ازش، نه من از بازار میخوام برم بخرم، نه میدونم تو بازار هست، نمیدونم مال کیه تا اون وکیلم کرده باشه، اینجا چیزی نیست، من با از تو ملک این نیست. این پس یه اون جواب رو اگه اونجا قبول کنیم، اون جواب اینجا نمیاد، چون اون جواب در کسیست که اظهار مالکیت بکنه و ادعای مالکیت بکنه و این در غاصب هست، اما در من با اکل ادعا کرده نمیخواد غصب کنه، نمیخواد غصب کنه، آدم متدینیه، مال اینجا غصب مال دیگری نیست، این ادعا در اینجا نیست. یه جواب دیگه هم اونجا بود و اون این که کسی جوابی که بعضی از بزرگان داده بودن که در اونجا این بیع غاصب به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه برای اینکه برای مالک فروخته، اینجور جوابی هم اونجا بود، به دلالت مطابقی برای خودش فروخته ولی به دلالت التزامی برای مالک فروخته. اون دلالت التزامی رو هم در اینجا نداریم، چون این واقعا برای مالک نمیخواد بفروشه اصلا، به هیچ وجه، برای خودش میخواد بفروشه. یا اگه از اینا بپرسی آیا تو برای اون مالک نه من برای اون نمیخوام بفروشم، برای خودم میخوام بفروشم اون مال. اون مدلول التزامی که در اونجا بعضی از بزرگان گفته بودن که به دلالت التزامی دال بر اینکه فروخته للمالک، اون هم در اینجا نمیاد. پس به این ترتیب گفته میشه اینجا عدم صحت اولاست از اونجا، اینجا مبادله بین مالین نشده و به تعبیر اوضح و تفصیلی تر اینکه اینجا من با این چجوری میخواد بفروشه؟ کسی که مالک این مال میدونه نیست، داره مالی را که مال دیگری است هنوز به ملک او در نیامده میخواد بفروشه از طرف خودش به زید، اینجا دو صورت داره، یا این میفروشه مال را به زید از طرف خودش بنابر این که مالک بشه، میگه اذا ملکتهو، حالا مالک نیستم ولی بعد میخوام برم بخرم مالک بشم ازش، من به تو میفروشم این مال را بنابر تقدیری که من برم بخرم، یه جور. اگه اینجوری انشاء کنه، این انشاء مبادله بین مالین در جهت اضافه هست، چون فرض کرده بنابر تقدیر این که مالک بشم از ملک من بیاد بیرون بره ملک تو، ولی این درش تعلیق هست. این معنی شده که فعلا نفروخته، علا تقدیر ان یملک انشاء کرده مبادله را در ملکیته و این انشاء تعلیق، پس فعلا بیع نیست، بیع معلق بر خریدنه، بیع معلق بر تملکه و این بیع تعلیقیست، از اون تعلیقاتیست که باطل یقینه. نوع نحوه دوم انشاء، این که نه انشاء کنه فعلی منجز نه تعلیقی، نگه اگر رفتم و خریدم و مالک شدم اون وقت بشه مال تو، انشاء تعلیقی نمیخواد بکنه، معلق بر خریدن که امر خارج از حقیقت عقده. این چه انشاء تعلیقی نمیخواد انجام بده، انشاء فعلی میخواد بکنه، منجز حالا فروختم به تو این مال خارجی را که مالکش هم نیستم، او مالکشه، همین حالا فروختمش به تو، این انشاء تنجیزی. اگه بخواد انشاء تنجیزی کنه، این انشاء تنجیزی همون مبتلا به همون محظور اینه که مالی که مال غیره، خودش هم اعتراف داره که مال غیره، ادعای اینم نمی‌کنه که مال منه، نمی‌خواد غصب کنه، از کیسه دیگری می‌خواد بالفعل منجزاً بفروشه به دیگری، به مشتری، در مقابل اینکه ثمنش رو هم فعلاً منجزاً او مالک بشه. این ليس انشاء لحقيقه المبادله، ان انشاء لاخراج مال من كيس ثالث الى المشتري، در مقابل اینکه ثمن این يخرج فعلا الى كيسه، وهذا ليس مبادله بين المالين في جهه الاضافه. اینجا اینجوری است، بخلاف دیگه اون حرفی هم که اونجا می آمد میگفتیم این ادعای ملکیت کرده یا به دلالت التزام، اون حرفا هم نیست، اون حرفا در کسی است که دعوی مالکیت داشته باشه، این به هیچ وجه دعوی مالکیت هم نداره، میدونه که این مال مال دیگری است، به اونم گفته این مال تو بازار من بازار از بازار بخرم. پس اگر بخواد منجز انشاء هم مبادله کنه، این انشاء بیع نیست، انشاء مبادله بین ملکیت غیر است و ملکیت خودش ثمن رو. اگر معلق بر این که من مالک بشم و وقت تملیک بشی، تو مالک بشی از طرف من، از من مبادله بشی با ملکیتی که من خواهم داشت معلقاً بر خریدنم از او، اینم که انشاء تعلیقی است. در بعضی از تقریرات بعضی از بزرگان این اشکال مورد قبول قرار داده شده، به معنی استدراک، در بحث گذشته قبول نشده، بحث بعد شب بعدشون قبول کردن، یه روز بعد گفتن برای این اشکال ثابت است و جوابی نداره به این بیان که علا یا مبتلا به تعلیق است یا مبتلا به این که دیگه شق ثالثی نیست، یا منجز تملیک میکنه یا معلق تملیک میکنه. انشاء تعلیقی بکنه مبتلا به تعلیقه، انشاء تنجیزی بکنه حالا بفروشه حالا تملیک کنه، تملیک فعلی مالی که اعتراف هم داره ادعا هم نداره دربارش به هیچ وجه، این مال مال دیگری است، تملیک فعلی کرده مال دیگری را داخل در کیسه شما کرده، در مقابل اینکه ثمنش به کیسه من بیاد، این ليس انشاء للبيع بل انشاء لشبيه به مثلا دو تا هبه است، یه مقابله بین این دو تا مال قرار نگرفت در جهت اضافه، تملیک از یک طرف، تملک از طرف دیگر، یعنی قبلا گفتیم مثل او هبه کرده به این، اینم هبه کرده به یکی دیگری، مثل اینه که من مالم به شما هبه کنم در مقابل اینکه شما مالتون به کسی دیگری هبه کنید، این چه این حالاتی پیدا بکنه که این انشاء بیع نیست، انشاء هبتین شبیه به هبتین به دو نفر، یکی مالش به یکی هبه میکنه در مقابل اینکه او مالش به شخص سومی هبه کنه، نه به این مبادله. پس بین مالین در اون رابطه حقوقی ملکیت و جای گزینی همدیگه شدن، جای نشین همدیگه شدن در جهت اضافه و مالکیت قرار انجام نگیره. این وجه اولی را که بعضی از بزرگان تو بعضی از تقریراتشون قبول کرده، این اشکال وارده. این وجه قابل جواب دیگه، بر چند تا جواب اینجا میشه داد، یکی اون جوابی که قبلا ما اونجا در اون بحث به اقاصب گفتیم، ما در به اقاصب گفتیم مبادله به انشاء مبادله بین المالین در جهت اضافه هست، این درست در ملکیت هر کدوم از دو مال جایگزین دیگری خواهند شد، میبایستی بشن از نظر جهت حقوقی مالکیت که ازش تعبیر کردن فقها به جهت اضافه، اضافه ای که هست همون اضافه حقوقی، رابطه حقوقی هم مالکیت. این قبوله، این مبادله قابل قبوله که بیع درش این مفهوم اخذ شده، هر کدوم جای دیگری بشینن، بدل دیگری قرار بگیرن در اون رابطه حقوقی که مالکیته. ولی آیا اونجا اینجوری گفتیم؟ گفتیم همچنانی که ما یک بیع انشائی داریم، یک بیع شرعی داریم، بیع حقیقی یعنی بیع شرعی، یه بیع انشائی داریم یه بیع حقیقی. بیع انشائی حتی در بیوع فاسده هم بیع انشائی هست، انشاء شده، ولی چون شارع امضا نکرده بیع حقیقی نیست. یعنی انشاء مبادله در ملکیت شده ولی این مبادله اونجا صورت نگرفته واقعا و حقیقتا. واقعا و حقیقتا نه، یعنی در عالم تکوین، یعنی در عالم قانونگذاری، چون قانونگذار که شارعه مثلا امضا نکرده، اونو بهش میگیم بیع انشائی و لیس به حقیقی. مثلا بیع فرض کنید صرف و سلم بدون قبض و اقباض، بیع انشائی شده، انشاء بیع کرده، متعاقده انشاء بیع کردن، ولی بیع حقیقی صورت نگرفته، به معنای بیعی که قانونا هم بیع باشه و اثر بار شده باشه، اثر قانونی و حقوقی مشروع. خب همچنانی که ما یه بیع انشائی داریم یه بیع حقیقی، اونجا اینجوری گفتیم در بیع انشائی آنچه که لازمه انشاء مبادله بین المالین در جهت اضافه انشائی، لازم نیست جهت اضافه حقیقی باشه، در جهت اضافه انشائی که بگه من این رو از طرف خودم به تو فروختم در مقابل اینکه ثمنش از طرف تو به طرف خودم بیاد. اینجا خودم را، طرف خودم را این انشائش کرده، گرچه واقعش نیست چون مالک نیست واقعا. غاصب همچنین من با جهت اضافه و مالکیت خودش واقعا نیست، حقیقتا نیست، اما انشاءن که میدونه باشه به انشاء. این مثل خود مبادله انشائی است، جایی که بدونیم این مبادله حقیقی نخواهد شد و حقیقی نیست. آنچه که در مفهوم بیع انشائی لازمه اینه که این انشاء بشه، که این از طرف من بره بیاد به طرف شما و اون ثمن هم از طرف شما بیاد طرف من. این طرف من و طرف شما اگر انشائی بود، ادعایی معنی انشائی بود، بازم بیع. لازم نیست حالا این انشاء واقعا باشه یا نباشه. پس بیع حقیقتش ایجاد انشاء مبادله بین المالین است در جهت اضافه، ولو انشاء، ولو اون جهت اضافه انشائی باشه، نه اینکه اون جهت اضافه بایستی حقیقی باشه. این یه جواب که اونجا تمام شد، تمامش کردیم این جواب را، و اینجا اونجا میاد، اینجا هم میاد، اگه اونجا تمام شد اینجا میاد. این حالا انشاء میکنه تنجیزن بیع را، میگه فعلا نه بعد، همین حالا این انشاء میکنه مالکیت او را، این عین خارجی را، با اینکه حالا مالک نیست حقیقتا، ولی انشاءش میتونه بکنه از طرف من تو مالک این بشی و سمعش من مالکش بشم. بالفعل این انشاء کرده این ملکیت را، ملکیت جایگزین یک دیگر را فعلا انشاء کردین آقا. پس وجود انشائی و مسبب شخصی به تعبیر ما در اونجا منافات نداره با اینکه واقعا این رابطه نباشه در این طرف یا در اون طرف یا در هر دو طرف. ممکن در هر دو طرف نباشه، اونم مالک ثمن نباشه، این کارو بکنه. پس بنابراین این بیع انشائی در اینجا صورت میگیره. چرا؟ این بیع حقیقی نیست، یعنی امضا نشده تا وقتی که مثلا شرایط امضاش جور باشه، که یکیش اینه که این ولایت داشته باشه، مالک این مال باشه، حالا مالک نیست. علاوه از این نظر معامله انشائی انجام گرفته، بیع انشائی. این یه جواب که اگر تام شد در اونجا، اینجا هم تام. جواب دیگری که بعضی از خود همین بزرگ از بزرگان گفته، اونجا نمیدونم چرا از اونجا اونجا دست کشید، اونجا ایشون تبعا للمحقق الایروانی این مطلبی را فرمودن، تبعا للمحقق الایروانی شاید و الاصفهانی، که اساسا بیع مبادله مال به مال در جهت اضافه نیست، به ان یکون تملیک لا مجانا، یه تعبیر اینجوری اونجا بود. به حقیقتش اینه انشاءه که ان یبیع ان یملک شیئا لا مجانا، یه دفعه چیز تملیک میکنم مجانا، این میشه هبه، میشه هبه، یه دفعه تملیک میکنم در مقابل یه چیزی، به عوض، این میشه بیع. اما دیگه خروج این در کیسه یه کسی و دخولش در کیسه او و باز خروج اون عوض از کیسه او و دخولش در کیسه این، این کیسه ها لازم نیست، این خروج دخول ها لازم نیست، فقط تملیک. یه وقت مجانن این بهش میگن هبه، یه وقت به عوض این بهش میگن بیع یا مبادله، بیش از این نیست. این یه بیانی بود که مرحوم ایروانی داشتن، ظاهرا ایشون هم موافقت کردن در اونجا این بیان رو آوردن در بحثشون و به این وجه تصحیح کردن بیع غاصب رو، گفتن به این وجه میشه بیع غاصب رو درست کرد. تملیک کرده غاصب اینجا این مال رو، ولی مال غیر باشه، ولی لا مجانا نگفته برای تو هبه، گفته در مقابل مال این شد بیع، بیع هم بیش از این نیست، پس انشاء بیع شده. اینم یک بیان دیگری در دفع این شبهه، دفع این اشکال که در اونجا گذشت، که انتم این بیان در اونجا، البته ما اونجا یه مناقشه‌ای داشتیم با این بیان، ولی اگر تمام شد و قبول شد که مبادله بیش از بیع و مبادله بیش از تملیک لا مجانن، چیز دیگری درش اخذ نشده در مفهومش، و این قابل انشاء حتی از غاصب، حتی از غیر مالک برای خودش. اونجا اگر این بحث تمام شد، اینجا هم باز میاد، پس این بیع انشاء شده، مونده شرایط دیگه تنفیذ شرع و حقیقی شدن شرع از قبیل ملک و اجازه بعد الملک و اینا بعد میاد، رضای مالک. پس این جواب دوم هم باز در اینجا هست از این اشکال. نیست دیگه،
نه.
تملیک لا مجانا، تملیک نه، در هبه تملیک مجانیه، او هبه نیست، او هبه نیست، ولی ازم بگیم این هبه نیست. هر جا تملیک را مجانی کرد، ولی غرضش از این تملیک این بوده که اونم برای تملیک دیگه بکنه، حالا ولی این تملیک مجانیه بالاخره، او هبه است. اینجا تملیک مجانی نکرده،
نه تملیک در مقابل
تملیک، نه تملیک بیع نیست، عوض در مقابل خود اون معوض اخذ بشه، معنای لا مجانا اینه، نه اینکه من یه کاری کنم که بعد تو یه کار دیگه بکنه.
عوض در مقابل همون خروج دخول،
نه خروج دخول نیست، حالا و دیگه این دیگه بحثی است، تو این مبنا دارید، مبنا رو دارید مناقشه میکنید. این مبنا اگه قبول شد اونجا که ما دو چیز داریم، یکی تملیک بلا عوض، حالا چیه من غرضم از این تملیک این باشه که بعد اون چیز دیگه هم به من بده، او مثل میشه مثل حیثیات تعدیلی یا مثل میشود مثل شرط در ضمن تملیک مجانی. یه دفعه نه، این تملیک لا مجانانه، من اینو میدم به تو به طوری نه مفتکی، لا مجانی مفتی نیست، با پول این را با پول میده تملیک میکنه، تملیک هم ابتداعا تملیک با پوله. حالا این اگه تصویر کردیم، شما دارید بحث توی این وجه میبرید، ما که نمیخواستیم وارد وجهش بشیم. کسی که این وجه رو اونجا قبول کرد، اینجا میتونه قبول کنه، و خود این علم اون وجه رو اونجا قبول کرده بود، میگه چرا فراموش کردن، دست کشیدن از اون وجه. یعنی اون بحث اول ایشون، شب اول ایشون یا روز قبل ایشون بهتر است از روز بعد، استدراک لازم نداشت، چون ایشون در اونجا عین همین شبهه رو مطرح کردن و این شک جواب دادن در واسب که اصلا بی لیس الا تملیک لا مجانا، این تملیک لا مجانا در اینجا هست، واسه انشاء بیع شده. این آقا که فروخته این مالی را که حالا مالک نیست، بعد میخواد بره از بازار بخره، تملیک مجانی که نکرده، بی به مشتری گفته میفروشم در مقابل ثمن، بیا. پس این جواب دوم هم اگر تام شد در اونجا یا برابر مسلک مثل محقق عراقی که این جواب این را قبول کرده بود، اونجا اینجا میاد این جواب کنه جوابا هنا. پس از این نظر باز این دو جواب در هر دو جا اگر تمام شد، در هر دو جا سیان وارد میشن و حل اشکال را میکنن، و این بیع را از این نظر این بیع انشائی، انشاء بیع و انشاء حقیقت بیع میکنن. اینجا یه نکته، یه جواب سومی هم میخوایم بدیم، یا یه حرف سومی میخوایم ادعا کنیم در مقابل اون مطلبی را که مرحوم شیخ از محقق تستری فرمودن، که اگر که بیع غاصب اولاس به صحت از این بیع، چون در اونجا یک بعضی از جوابها مثل ادعا و امثال اینها میاد و اینجا نمیاد، ما میخوایم برعکسش رو بگیم. بگیم این بیع اولاست به صحت از بیع واسط. این هم یه جواب سومی میشه یا مثلا مطلبی میشه در این قسمت که بیع واسب آیا اولاس به صحت به انشاء حقیقت به یا این بیع. در غاصب، غاصب غرضش در حقیقت به این متعلق شده که سمن را میخواد، اون پول را میخواد، میخواد اون پول گیرش بیاد، مال غیر را که دستش برمیداره میفروشی که اون پول گیرش بیاد. غرض غاصب در حقیقت متوقف نیست بر این که انشاء بیع کنه. او اگر بتونه دیگری را استغفال کنه یه جوری که دیگری راضی باشه که این مال ولو مال غیره بگیره در مقابلش پول بده، اصلا انشاء بیع هم نکنه، برایش فرق نمیکنه این قسمت، برای غاصب فرق نمیکنه. این که انشاء بیع کنه از طرف خودش، یبیع من قبل نفسه به ادعاء مالکیه، یا یبیع از طرف او بعد پول رو بگیره بره خرج کنه، یا هبتون از قبل او و هبتون در مقابل به ای، تمام این سه چهار شقوقی که معقوله در اونجا اگر برسونه غاصب را به هدفش که این سمن پول قیمت این مال را دستش بیاد، به غرضش رسیده. او هیچ غرضی نداره این که انشاء مفهوم بیع را بکنه، چون میدونه که غاصبه و میدونه با غصب این حقیقتن که مالک این مال نمیشه، بالاخره این مال مال غیره، یا مال اونه یا مال این سمنه رو که میگیره، یا مال اون آقاست اگه اجازه بده برای خودش، یا مال مشتریه باقیست برای بلکه مشتری. او در مقام رسیدن به مال تکوینن، رسیدن به اون مال و سمن از تکوینن، نه تشریعن، چون میدونه تشریعن نمیرسه. ولی هازا انشاء مفهوم بیع، مخصوصا اگر در مفهوم به اخذ کردیم اینکه یه نوع قصد تسبب به حصول اون ملکیت شرعی قانونی هم بایستی باشه، مثل که مرحوم محقق اصفهانی این شرط داشت، مسبب شخصی که برسونه یا بتونه برسونه به مسبب شرعی و حقیقی، تملیک انشائی که بتونه تملیک حقیقی هم بشه، چون غرض اصلیش باز اونه که قانونی بشه این معاملش، اونجا قاصب این چیز اصلا نداره و نه و لازم هم نیست داشته باشه، چون و نخواهد هم داشت، چون میدونه ببین به اون نخواهد رسید، میدونه قاصبه و هیچگاه قاصب نه مسمن رو میتونه مالک بشه نه سمن رو، هر کار بکنه. پس اون قصد جدیه به این که برسه به یک تملیک و تملک قانونی رو به هیچ وجه نداره، چون میدونه نخواهد شد این براش. پس در اونجا قصد و غرض قاصب فقط رسیدن به اون، رسیدن تکوینی به سمنه، نه رسیدن تشریعی. و رسیدن تکوینی به سمن اصلا متوقف نیست، اگه بتونه گولش هم بزنه بازم رسیده به سمن، گول ظاهری، متوقف بر انشاء بیع از طرف خودش نیست، متوقف بر انشاء هبه نیست، هر چی میخواد باشه، دنبال این چیزا نیست. ولذا در اونجا شبهه این که غاصب قاصد انشاء بیع نیست، حقیقتا این شبهه اونجا جا داره رو این نکته، نه رو اون نکته‌ای که آقایون گفتن، رو این نکته که غاصب که دنبال این تشریع نیست، چون میدونه این تشریع مو نیست، برای اون نیست بالاخره. او فقط هدفش اینه که به سمن تکوینن دستش بیاد سمن، ولی هر کی میخواد باشه. پس او جدن در عالم جد خودش با علم به این که غاصبه دیگه در مقام این حرفا نیست، اگر هم حرفی داره ظاهریست، ولی اونجا تعبیر اینه که لا یقصد البیع حقیقتا، انشاء ممکنه بکنه لفظا تظاهر کنه به بیع، ولی واقعا خودش هم میدونه اینجا قصد جدیه بیع نداره. این یه اشکالیست که در اونجا وارد میشود یا میشود میشه واردش بکنه کسی، که آقای قاصد در حقیقت معلوم نیست اصلا قصد بیع را داشته باشه، چون غرضش همینه، این غرض هم متوقف نیست بر اینکه جدا انشاء کنه و تظاهر به انشاء بیعه، لفظ بیع رو گفته، قصد جدی نداره برای بیع. این یه اشکال در اونجا که این اشکال در اینجا نخواهد آمد. چرا؟ چون در اینجا این آقا واقعا قاصد بیعه، این واقعا میخواد بفروشه، بیع شرعی میخواد بکنه، میخواد تملیک مال را بکنه فعلا در مقابل اینکه ثمنش را مالک بشه، گرچه میدونه که این مال مال دیگری است، ولی میدونه بعد از مدتی خواهد رفت خرید، 10 دقیقه دیگه میره تو بازار اینو میخره، میاره به تحویل میده. پس این در حقیقت قصد بیع از طرف خودش رو داره، نه قصد بیع از طرف مالک داره، نه قصد بیع از، نه قصد غصب از مالک داره، نه قصد این داره که به ثمن برسه به هر شکلی کیف ما اتفق له مال غیر باشه تکوینا، عکس دارش میخواد ثمن رو میخواد مالک بشه بالفعل، برای قصد تملک فعلی جدی ثمن رو میکنه. فقط در مثمن انشاء تملک رو کرده، ولی یه تملکی که فعلا تسلیمش نمیتونه بده، بعد باز بره بخرتش بره تسلیم بده. مثلا یه ملکیت اعتباری برای مالی که حالا قادر بر تسلیمش نیست، ولی قاصده که بره بخره و بعد بره تسلیمش بده. اینجا انشاء بیع جدی، حقیقت بیع و مبادله جدن از این آقا آمده یقینا، یعنی این قصد کرده قطعا این چیز را. پس بنابراین در اینجا یه نکته‌ای هست، اولویت میده به بیع من با اتم ملک در این که انشاء بیع کرده در غاصب نیست. ما عکس حرف مرحوم توستری رو میگیم. مرحوم توستری میفرماید اونجا اولاس به صحت انشاء بیع، ما میگیم اینجا اولاس بشه اولاس به صحت، چون در اونجا قصد جدی اصلا ممکن نباشه برای برای غاصب، چون غاصب دنبال بیع نیست، دنبال رسیدن به مال تکوینه، و این متوقف برای اینکه انشاء کنه بیع رو نداره جدا، اصلا انشاء نمیکنه بیع، لقلقه لفظ بیع رو فقط به لفظ میاره، هیچ انشاء جدی هم نداره. ولی در اینجا این آقا نه، این در فکر اینه که واقعا مبادله واقع بشه بین مالین، و قصد تسبب هم داره به اینکه این مبادله شرعی هم باشه. فقط در ناحیه ثمن انشاءش فعلی است، منشاءش هم فعلی است، منجز در ناحیه مثمن انشاء فعلی کرده ملکیت مثمن را، ولی این ملکیت که انشاء کرده فعلا یه وجود انشائی داره، وجود شرعی نمیتونه پیدا کنه با ملکیت او، مگر بعد از اینکه این بره بخره تسلیم بده به این آقای مشتری. یه اضافه‌ای در انشاء کرده در حقیقت، به لحاظ در منشأ کرده به لحاظ تملیک مثمن که همون مبیع باشه، اینو کرده با اینکه میدونه این نخواهد انجام گرفت شرعا به دقت در این مال، ولی از برای تضمین این انشائش کرده، به هر سببی انشاء کرده. پس بنابراین جدیت این چنین انشاء مبادله‌ای اولاس از جدیت او، از این نظر این جدیت اولاس از جدیت او، و اینجا اون ادعا اولاس از اون ادعا در اونجا. اونجا لازم نیست ادعا کنه آقای قاسم، رسیدنش به غرض تکوینی متوقف بر ادعا نیست، اصلا ادعا لازم نداره، متوقف بر تظاهره، متوقف بر گول زدن اون طرفه، نه متوقف بر ادعای مالکیت و انشاء جدی بر در مبادله. به خلاف در اینجا، اینجا ممکنه کسی بگه اینجا این ادعاها لازم، اگر گفتیم این اگر بخواد جدا امروز در به نحو فعلی در این زمان تملیک کنه، همچنین که تملک میکنه ثمن رو از حالا، بخواد تملیک کنه مثمن رو هم از حالا، این باید فرض کنه که مسامحتا میشه این آقا مالک بشه، چون میدونه حالا میره میخره از بازار میاره میده، همین دونستن این که میره حالا میخره از بازار و میاره میده، این سبب میشه که این ادعا رو کنه، ادعا کنه که حالا تو مالک شدی، از همین حالا مالک شدی و منم از حالا مالک ثمن شدم، چون میدونه یعول و الان. این تعبیر در کلمات بعضی از فقها هم آمده که در اینجا ممکنه کسی بگه این ادعا رو میکنه چون یعول و الان که یملکه بعد قلیل، بعدم گفتن نه این کافی نیست برای ادعا، اتفاقا این کافی است برای ادعا و او کافی نیست برای ادعا، این کافی نیست، این کافی است برای ادعا، او کافی نیست برای ادعا، چون در اونجا غرضش متوقف بر ادعا نیست، اینجا غرضش متوقف بر این ادعاست، چون وقتی میخواد برسه به اون ملکیت حقیقی مال میبایستی انشاء کنه این ملکیت را، بدون انشاء ملکیت که نخواهد رسید، چون میدونه خواهد رسید، یعنی خواهد گرفت این مال و تحویل این داد، از حالا انشاء ملکیت میکنه، ملکیت فعلیه برای ثمن و مثمن در مقابل همدیگه از طرف خودش با قصد جدی کامل، خلاف اونجا. پس صحت در اینجا حالا یا به عنوان ادعایی یا به اون عنوانی که ما گفتیم یا در طول ادعا، یا اینکه اصلا انشاء ملکیت گفتیم نیاز به ادعا نداره، انشاء ملکیت نیاز به وجود مالکیت و جهت اضافه انشائی داره، نه جهت اضافه حقیقی. جهت اضافه انشائی هم که مثل خود انشاء مبادله سهل المعون است، انجام میگیره. بالاخره مقصود ما اینه که قصد جدی اینجا برای این چنین انشائی، یا در طول ادعا اگر گفتیم لازم به ادعای مالکیت، یا بدون ادعا اگر گفتیم که اون مبادله انشائی متحقق میشه، در اینجا اولاست از اونجا، چون در اینجا هم ادعاش ممکنه، هم انشائیش که واضحه ممکنه، و هم موجب این ادعا لازمه. اگر گفتیم ادعا لازمه، موجب این ادعا در اینجا موجوده، با اون اینکه این آقا میخواد برسه واقعا به ملکیت حقیقی، پس باز اینجا ادعایی بکنه. اونجا اونه میخواد برسه به ملکیت حقیقی تا اینکه ادعا رو بکنه، اونجا میخواد برسه تکوینن به مال، و رسیدن تکوینی به مال متوقع بر ادعا هم نیست، متوقع بر مبادله اصلا نیست، متوقع بر انشاء هم نیست، نه متوقف بر مالکیت، نه متوقف بر مالکیت ادعاییست، نه متوقف بر انشاء مالکیت اصلا، حتی انشائیش متوقف بر اینکه بتونه اون مال به دست بگیره، اون یه جوری گول بزنه این رو بگیره، مال بهش بده، مال ازش بگیره. حالا چه انشاء بکنه جدا، چه اظهار انشاء کنه. پس بنابراین اینجا اولاست به صحت، به هر مبنایی که اونجا گفتیم صحت، از ما به ادعا گفتیم صحت در به اواسب را، از باب مبادله انشائی گفتیم صحت را، مبادله انشائی نیاز داره به جهت اضافه انشائی نه حقیقی، از باب نمیدونم تملیک لامجانن گفتیم به صحت، از هر نکته‌ای گفتیم، او در اینجا اولاست انطباقش تا در اونجا، چون در اینجا این منبع جاده برای بیع و برای رسیدن به این نتیجه است، به خلاف واسب. واسب اصلا جاد نیست در این مسئله، واسب کسی که فقط میخواد تکوینن برسه به مال، برای رسیدن تکوینش به مال نیاز به هیچ گونه از این مسائل ثبوتی را نداره، فقط ممکنه تظاهر ظاهری لازم داره، اونم اظهاره و اصلا انشاء نیست، حتی در انشاءش اظهار انشاءه، نه قصد جدی انشاءه. بنابراین اینجا اولاست به صحت تا اونجا، و اونجا وجه تمام اون وجوهی که درست شد برای صحت همش متوقفه برای اینکه قصد کنه با قاصب او را، که این قصد چرا باشه جدا، لازم نیست قصد جدی کنه برای رسیدن به مطلبش، در اینجا لازمه، چون این آقا میدونه میخواد برسه واقعا به بیع از طرف خودش، میخواد تکوینا به مال برسه، میخواد برسه به بیع حقیقی، متوقفه بر این یکی از این ادعاها، یا مثلا اکتفاء به همون مفهوم انشائی و امثال اینها است. پس بنابراین مسئله برعکسه، اگر ما در بیع واسب قائل به بطلان هم شدیم، اینجا قائل بطلان نمیشیم، نه اینکه اگر اینجا اونجا قائل به صحت شدیم بازم اینجا قائل به صحت نمیشیم، مسئله عکسه.